בשם השם נעשה ונצליח, תורה ציווה לנו משה מורשה רהילת יעקב. דר כתב משל למה הדבר דומה, אז הרב ישראל יוסף מנסה כ אל תהי המשל הזה קלב בעיניך, שעל ידי המשל הזה אדם יכול לעמוד בדברי תורה. در شیر شیرین ربا آلف گفته شده که این مثال در نظر تو سبک و بی ارزش نیاد، با مثال انسان میتونه مطالب تورا رو بهتر بفهمه و درک بکنه. اینجا مثال های آورده در ارتباط با مسائل مختلفی که از مثال هایی که آورده در ارتباط با صحبتی است از هاراو اسرائیل میر کوهن، هاراو خافس خاییم، که یک زمانی از خانهشون میخواستن برن به شهر دیگری به خاطر چاپ کتاب هاشون. موقعی که رسیدن به چاپخانه دیدن که یک جوونی است اونجا بسیار پرکار. ازش پرسیدن عرب خافز خواهیم که تو چند سالته؟ گفت 15 سال. گفت خب اینجا تو قد کار میکنی، چقدر مزد میگیری؟ گفت حالا من اینقدرها مزد نمیگیرم، اینقدرها سود نمیبرم و به اندازه که فقط زندگیم رو به سختی بگذرونم، ولی یه روزی میرسه که 4-5 سال دیگه موقعی که کار چاپ رو خوب یاد گرفتم برای خودم یک چاپخونهی درست کنم و اون وقت سود زیادی میبرم و اون وقتی که ثروتمند میشم. حالا خافز خواهیم از این صحبت بسیار تحت تأثیر قرار گرفتن و وقتی که برادین برمیگردن دارش میکنن در کنیسا و صحبت میکنن برای جماعت در مورد حرفی که این جوون زد در چاپخونه و میگن که مردم بدونید شایسته است که در حال حاضر انسان به سختی کار بکنه، زحمت بکشه، به خاطری که بعد از مدتی بتونه با آرامش و راحتی زندگی کنه. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، بدون زحمت، بدون سختی و تحمل مرارت ها انسان نمی تونه به آرامش و راحتی برسه. شایسته است که هر آدمی میسوت و معصیم تویم انجام بده، تلمود تورا و آموزش توراتن حق دوشا داشته باشه، حتی اگر به نظرش میرسه که سخته و مشکله، ولی بدونه که بعد از اون در علام عبا رنج و زحمتی که کشیده به خاطرش مزد فراوانی خواهد گرفت. ایوم لحسوتام و ماخال قبل سخارام، امروز برای این هست که ما زحمت بکشیم، کار کنیم و فردا، فردای عاقبت مزدش رو حتما خواهیم گرفت. در ارتباط با همین مطلب که سختی ها، مشکلات و ناراحتی هایی که انسان در طول زندگیش تحمل میکنه، اینها همه از طرف قوچابریخو هست و نبایستی ناشکری و ناسپاسی کنه و بدونه که چقدر خوبی ها و تسلی ها در آینده خداوند به او خواهد داد و آرامش فراوانی از این سختی هایی که اینجا کشیده و پذیرفته و راضی بوده و ناشکری نکرده به دست میاد. در میدراش باز از عرب خافز خاییم زخوتو اگر آلین و بعد کل غل اسرائیل مثالی میاره از قول ریبیزف مگید مشاریم شهر ویلنا. مثال بسیار جالبی است و تاثیرگذار. یک یهودی خونه ای رو از خانه ده از امیر و حاکم شهر اجاره کرده بود. ماهی 300 روبل، سالیانه 300 روبل باید بود پرداخت میکرد. هر سال در یک تاریخ مشخص به حضور امیر و خان میرسید و یک جا 300 روبل رو به خان بابت اجاره منزلی که از خان گرفته بود پرداخت میکرد. یک زمانی امیر و حاکم احتیاج پیدا میکنه که مسافرت دور و درازی بره به کشورهای اون طرف دریا و یک نفر رو پیدا میکنه به عنوان معاون خودش و جانشین خودش برای رتق و فتق امور و گرفتن اجاره خانه هایی که به دست مردمه و همینطور این خانه‌ای که به دست این فرد یهودی است. این فرد معاون و این جانشین حاکم دل خوشی از یهودی ها نداشته و تصمیم میگیره که این یهودی رو تحت فشار قرار بده و فوری بهش اطلاع میده که شما باید امسال به جای 300 روبل 500 روبل بدی و راه دیگری هم نیست. روز مشخص فرا میرسه، صبح زود میفرسته به دنبالش جانشین حاکم که آقا بلند شو و اون 500 روبلی که بهت گفتم باید هرچه زودتر بیاری. این یهودی هم که بالاخره زحمت کشیده بود و به هر دری شده بود زده بود که بتونه این مبلغ رو جمع‌آوری کنه و در روز موعود کامل بپردازه، ولی متاسفانه موفق نشده بود. به جای 500 روبل 480 روبل دست میگیره و راه میفته، میرسه به حضور جانشین حاکم که پول رو بده و میگه که نتونستم تا حالا 20 روبل دیگرش رو جور کنم و خواهش میکنم که شما فرصت به من بدید چند روز تا بتونم بقیهش رو من پرداخت کنم به شما. این جانشین حاکم وقتی با این صحبت مواجه میشه میگه که همین امروز باید پول رو بدی تا عصر، اگر تونستی بدی که خیلی خوب، اگر نه خودت میدونی و من. اینم عجله میکنه بره این ور اون ور 20 روبل دیگه جور کنه، ولی متاسفانه موفق نمیشه و برمیگرده همون 480 روبل رو به جانشین حاکم تقدیم میکنه. او هم که موقعیت رو مناسب میبینه میگه 20 ضربه شلاق به این یهودی بزنید در مقابل 20 روبلی که نپرداخت. این نالان و گریان و زخمی برمیگرده خونه و به زنش میگه که چه اتفاقی براش افتاد. مدتی میگذره و خان و امیر برمیگرده به شهر و یهودی به زنش میگه برم و برای خان تعریف کنم که چه بلایی سر من آورد. میره و به حضور امیر میرسه و گریه میکنه و تعریف میکنه ماوقع رو که شما نبودی چه سر ما آورد و این جانشین شما ظلم به ما کرد و بد به ما کرد. و خان که آدم خوب و مهربانی بوده میگه ببین من حکم میکنم در مقابل هر شلاقی که به تو زده 100 روبل جریمه بده. 20 ضربه شلاق خوردی 2000 روبل من به تو در مقابل میدم. و ادامه میده میگه خونه این جانشین من 4000 روبل میارزه، خیلی پول بوده 4000 روبل، و من دستور میدم که نصف این خونه رو به اسم تو کنن. این یهودی از خونه امیر خارج میشه و میره خونه و بسیار ناراحت بسیار نگران و اشک چشماش جمع شده بوده. خانمش میگه چی شد، چرا ناراحتی، چرا گریانی؟ تعریف میکنه برای شوهر و میگه که چنین اتفاقی افتاده که به من گفته که شما به جای این 20 ضرب شلاق که خوردی 2000 روبل بد میدم. که خب خوشحال باش، خیلی هم خوب. این آقای یهودی به زنش میگه که من ناراحت این هستم که اگر 40 ضرب شلاق خورده بودم حالا تمام خونه مال من بود، نه نصفش. اینجا حالا حافظ قایم مطلب خاتم میدن و میگن موقعی که انسان یه سوریم قبول میکنه در این دنیا و ناراحت میشه و خدایی نکرده ممکنه زبان باز کنه به شکایت، باید بدونه که یه روزی میرسه که در مقابل این سختی ها و مرارت ها مزد میگیره و پاداش میگیره و آرامش میگیره و اون زمان متوجه میشی که ای کاش سیرومای بیشتری رو اینجا کشیده بود تا اونجا مزد و پاداش بیشتری نصیبش بشه. اینه که انسان وقتی که یه سوریم براش میاد باید زبان شکرگزاری رو به درگاه خدا باز کنه و بگه باروخ هشم گمزل تو من راضیم، و بگه که حتی صدیق الکلبا علیکم متاسیتا و انگیرشاتی، یعنی تو صدیق هستی که بر هر آنچه بر سر من میاد و تو کارت درست است و من بد کردم و اشتباه کردم و این رو با دل و جون بپذیره و با درستی بپذیره. نکته دیگری که اینجا در قسمت دیگری از کتاب ماشاءالله مهداوار دومه میمیسه مطلب قشنگیش که بعضی موقع انسان منتظر پاداشه ولی حقیقتا پاداش به او تعلق نمیگیره. مثالش به این میمونه که خونه یه نفر آتش میگیره کاملا و این خونه، این آدم بی سرپناه بوده و دوستان و یاران و همسایگان بهش نزدیک خونش یک انباری میدن، میگن این انبار ما میدیم دست تو، برو اونجا زندگی کن، خونت که سوخته. اینم تو انبار زندگی میکرد و تمام آشغالایی که جمع میشد از این زندگی و میریخت تو همین خونه که آتش گرفته بود. و بعد از یه مدتی کوهی از آشغال تو این خونه سوخته به اصطلاح قرار میگیره. بعد از یه مدتی حاکم شهر متوجه میشه که این خونهش سوخته و این چنین وضعیتی داره، میگه خب تو من هزینه ساخت خونت رو بهت میدم، این مکان رو تمیز کن، مرتبش کن تا من بفرستم بیارن مساله ساختمان اینجا خالی کنن. اینم ببینه او کوی از آشغال اینجا جمع شده و بالاخره پول میره قرض میکنه، همین آشغالا رو جمع میکنه و میبرن در محلی که تخلیه آشغال ها بوده میریزن و خیلی پول باید میداده چون زیاد بوده خیلی آشغال. بعد از مدتی و این خونه ساخته میشه و به دستور حاکم خونه خوبی بوده و بسیار ایشون راضی بوده و خوشحال بوده. بعد از یه مدتی میشنوه حاکم که این آقا گفته که من با حاکم با هم شریکی خونه رو درست کردیم. عصبانی میشه، حاکم میگه تو چه شراکتی در ساخته خونه داشتی؟ تمام هزینه‌اش که من دادم. میگه که جناب حاکم چقدر من پول دادم برای اینکه این آشغال ها رو از این خونه خالی کنم من؟ حاکم میگه دیوانه، کی آشغالا رو ریخته تو این خونه؟ مگر نه خودت؟ تو خودت ریختی، خودت هم باید خالیش میکردی. اگه از روز اول این آشغالا رو نریخته بودی اینجا هم آشغالی جمع نمیشد. اما اگه میدونا، میگن بعضی موقع آدم فکر میکنه که مزد زیادی بهش تعلق میگیره در حالی که نه، اینطور نیست. مزد به او تعلق نمیگیره در قبال این اخلاق بدی که داشته یا رفتار نادرستی که داشته یا تمام زحماتی که کشیده تا ای که بتونه قلب خودش رو پاک کنه از تمام خصلت‌های بد. و باید بهش بگیم که تو اصلا نباید این خصلت‌های بد رو به دلت وارد می‌کردی. این خصوصیت‌ها و خصلت‌های بد آشغال‌هایی بوده که تو برای خودت جمعش کردی. حالا به هر حال عقدش بارخو خودش رخمو به خنونه که همیشه میخواد مزد ما رو به کمال و تمام بده، ولی حقیقتا اونی که این خصلت‌های بد و اون خصوصیت‌های بد رو به میان قلب خودش جمع میکنه چرا باید توقع داشته باشه که برای بیرون کردنش مزد بگیره؟ امیدواریم که قلب ما همیشه پر از خوبی ها و محبت ها باشه و هیچ گونه خصلت بدی در زندگی ما نباشه، به خصوص که ما سپاسگزار خوبی برای الطاف بیکران الهی باشیم و همیشه و در هر حال زبان ما به شکر و سپاس در حضور عقدش بار خوب باز بشه. آمین. کنیه رسول.